اول. چلاقی در تاریکی همچون یک کودک مجنون فریاد برآورد. به سرعت از پنجره دور شدم. به علاوه از پنجره هتل چندان چیزی دیده نمی‌شد. دریا حتما در دور و بر بود، ولی حتی صدایش به گوش نمی‌رسید، زیرا سر و صدای دستگاه تهویه مطبوع هر صدایی را سوای قیلوغال کلاغ‌ها تحت شعاع قرار می‌داد. در پشت پنجره توری نازکی مانع از هجوم مگس‌ها به داخل اتاق می‌گردید. از پشت توری حیات هتل دیده می‌شد. درخت‌های حیات پر از چراغ‌های رنگارنگ به رنگ زرد و قرمز و آبی بود. اروپاییان بر روی مبل‌های حصیری لم داده و عرق صورتشان را با دستمال مرطوب پاک می‌کردند. از بالکنی که مقابل ورودی هتل قرار داشت، کوچه و خیابان دیده می‌شد و اتومبیل‌های رنگ و جلا یافته‌ای که با سرعت خشونت‌باری از شترها جلو می‌زدند و بعد مقداری تخت سنگ و کویری از شن و بالاخره لکه سفیدی که عبارت بود از مرکز شهر کراچی در ساعت 10 شب. از اتاقم خارج شده و وارد راه رو گردیدم تا آن حالت گیج و منگی ناشی از اقامت در کشوری که با هیچ چیزش آشنایی نداشتم از خود دور کنم. همه چیز بیگانه به نظر می رسید. هوا، چهره ها، آسمانی که در شب قشر بسیار سیاهی آن را می پوشان و ماه که همچون یک چاقوی برنده به نظر می رسید. خدمتکار سیاه و استخوانی روی زمین چنباتمه زده بود و با چشمهای بی حرکت و صبور نگاه هم می کرد. در به اتاق دوئیلیو نیمه باز بود. خواستم او را صدا بزنم، ولی به زودی تغییر عقیده دادم. هوا بیش از حد گرم بود و من بیش از اندازه خسته. صبح روز بعد یک رشته ملاقات خسته کننده در انتظارم بود و ترجیح می دادم که زودتر به بستر بروم. برعکس، به جای خوابیدن راهی حیات شدم و مثل سایرین روی یک مبل حصیری لمیده سفارش یک گلاس ویسکی دادم. در این لحظه هنگامی که نگاه گیجم به حرکت در آمد او را دیدم. باید بگویم بلا فاصله متوجه زن بودن آن شخص نشدم. از دور فقط شبیه چیزی بود با یک صورت، یک بدن، دو بازو و دو پا. به نظر می رسید شیعی بی جان است و یا یک بسته شکستنی که توسط مردان سفید پوش به طرف درب خروجی هم می شد. سفید پوشان احتیاط زیادی به خرج می دادند، گویی از احتمال شکستن بسته بیم داشتند. روی بسته را با پارچه قرمز سنگ پوشانیده بودند، درست مثل مواقعی که در غرب در یک میدان عمومی از مجسمه پرده برداری می کنند. از زیر پارچه هیچ چیز دیده نمی شد، نه دست ها، نه پاها و نه طرحی که شبیه به موجودی باشد که به هر حال حرکت می کند. حرکاتش بسیار کند بود، همچون کرمی که به طرف سوراخی می رود و کوچکترین اطلاعی ندارد که در آن سوراخ چه می گذرد. پشت سر او مرد جوان و لاغرندامی حرکت می کرد و با شلوار گشاد طلایی رنگ به شکل پاکستانی و حلقه گلی که بر سر گذاشته بود. پشت سر او مردان دیگری که مثل خود او یا به طریقه اروپایی لباس پوشیده بودند دیده می شدند. در پشت سر این عده تعدادی زن پنهان زیر چادر با لباس ساری حرکت می کردند. کوچکترین صدا، حرف یا خنده‌ای به گوش نمی رسید. سکوت شبیه سکوت مراسم عزاداری بود. فقط صدای فریاد کلاغ‌ها که حالا روی سردسته در حرکت بودند به خاطرم می آورد که آن چه می بینم رویا نیست و حقیقت دارد. آن بسته کوچکترین توجهی به اطراف نداشت، همچون شیئی که نمی بیند و نمی شنود. دویدم و دوئیلیو را صدا زدم تا ببینم چیزی از این ماجرا می فهمد یا نه. آمد ولی چیزی دستگیرش نشد. همین سؤال را با یک اروپایی مطرح کردم و جوابی دریافت نداشتم. آن وقت جریان را از یک پاکستانی که در عقب سر دیگران در حرکت بود سوال کردم. ظاهراً از این سوال خوشش آمد. این بسته چیست؟ هیچی، یک زن. چه کار میکند؟ هیچی، ازدواج. به کجا میرود؟ به خانه. خواهش میکنم بگذارید همراه شما بیایم. به چه دلیلی؟ ازدواج مسلمانان یک موضوع خصوصی است. دلیلش را برایش شرح دادم، لبخند زد و قول داد درخواستم را بپذیرد، فقط به شرط اینکه به دیگران در این باره حرفی نزنم، اسم داماد را نپرسم و در روزنامه به چاپ نرسانم. جواب دادم بسیار خوب، اسم عروس را هم نخواهم نوشت. نه مهم نیست، عروس مهم نیست. بس همچنان با حرکاتی بسیار تند همچون یک کرم وحشت زده به جلو می‌خزید و حالا در انتهای حیات قرار گرفته بود. پرسیدم چرا اینطور راه می رود؟ نابیناست؟ نه، چشمایش را بستن. چرا؟ برای اینکه نباید داماد را ببیند. تا به حال داماد را ندیده است؟ نه، تا به حال داماد را ندیده است. داماد سوار اتومبیل پوشیده از گل شد. خوشحال به نظر می رسید. مردک پاکستانی به من اظهار داشت که اون نیست تا به حال صورت عروس را ندیده است، ولی عکسش را دیده و او را پسندیده بود. اگر هم مورد پسند واقع نشود عیبی ندارد، زن دیگری اختیار خواهد کرد. به اندازه کافی پولدار است. بسته قرمز رنگ را در یک اتومبیل دیگر که کوچکترین تزئینی نداشت قرار دادند و عده‌ای از زنان در کنارش قرار گرفتند. میهمانان و من و دوئیلیو نیز سوار بقیه اتومبیل‌ها شدیم. دوئیلیو نگران بود و میگفت که برای خود دردسر درست میکنیم. با آن همه دوربین عکاسی چه باید میکرد و چه باید میگفت؟ مردک پاکستانی پیشنهاد کرد اظهار داریم زن و شوهری هستیم که ماه عسل را میگذرانیم و دیوانه عکاسی و عکسبرداری از مردم هستیم. دوست پاکستانی ما احمد حسن زرابی مرد مهربانی بود. او تحصیل کرده دانشگاه کمبریج بود و انگلیسی را بسیار خوب صحبت میکرد. به هر حال گروه مدعوین شروع به حرکت کرد و از آنجایی که خیابان‌های کراچی شباهت زیادی به یکدیگر دارند، متوجه نشدم کدام مسیر را طی می‌کنیم. خانه داماد منزل جدیدی بود که دیوارهایش هنوز بوی گچ تازه می‌داد. اتومبیل حامل داماد 5 دقیقه قبل از راه رسیده بود. عده گوسفندی را دور او می‌چرخاندند تا آن را قربانی کنند. چند لحظه بعد عروس هم از راه رسید، ولی بلافاصله او را پنهان کردند و بدین ترتیب گوسفند فقط قربانی داماد شد. وارد اتاقهای منزل شدیم. اتاقها به رسم مسلمانان خالی از مبل بود. در یکی از اتاقها که شباهت به اتاق ناهارخوری داشت، روی یک میز پذیرایی برنج با کاری گوشت گوسفند و تنکهای آب قرار داده بودند. مردها پشت سر داماد وارد اتاق پذیرایی شدند و بدون قاشق و چنگال شروع به غذا خوردن کردند. زنها برعکس راهی طبقه اول که هجله بزرگی در آن آراسته بودند شدند. روی زمین تشک کاهی قرار داشت و روی آن چند بچه و زن که چادرهایشان را برداشته بودند نشسته بودند و می‌خندیدند. در وسط آنها آن بسته قرمز رنگ درست مثل یک کوسه نخودی نشسته بود. عروس را می‌گویم، سرش را روی زانوان تکیه داده بود. از میان آن همه پارچه‌های قرمز و نقره‌ای و طلایی رنگ، زوپای کوچک با ناخن‌های قرمز و کف پای هنوبسته هویدا بود و گریه می‌کرد. در میان حق و حق گریه شانه هایش همچون یک حیوان زخمی به شدت به طرف بالا و پایین کشیده می شدند. خیلی کوچولو بود و خود را روی زمین کاملا گلوله کرده بود. آنقدر ضعیف و کوچک می نمود که هر ناظری می خواست کاری برایش انجام دهد و مثلا کمکش کند تا از آنجا بگریزد. دوست پاکستانی ما پرسید: می خواهی او را ببینی؟ جواب دادم: بله، اگر ایجاد مزاحمت نکنم دوست دارم او را ببینم. چه مزاحمتی؟ او فقط یک زن است. من هم زن هستم. شما فرق دارید. مثلا با مردی همسفر هستید که شوهر شما نیست. چنین اعتراض کردم. ولی او همکار من است. دلیلی ندارد چون با او کار میکنم به عقد ازدواجش برایم. مرد پاکستانی جواب داد: این دیگر به خود شما مربوط است. معلوم نبود شوخی میکند یا جدی حرف میزند. بعد به زنها دستور داد که حجاب روی صورت عروس را بردارند. زنها حجاب را برداشتند، ولی نتوانستم صورت او را بلافاصله ببینم، زیرا سرش را به سختی میان زانوان فرو برده بود. آن وقت یکی از آنها با زور دستش را میان زانوان عروس کرد و با فشار چانه‌اش را به طرف بالا کشید. صورتش را دیدم. صورت کودکانه‌ای داشت، گندمگون با آرایش غلیظ، همچون بچه‌ای که خود را برای بازی خانم بزرگ‌ها بزک کرده باشد. به من گفتند که 14 سال دارد. از میان مژگان سیاه رنگش رشته‌ای از اشک به آرامی فرو می‌ریخت. مرد پاکستانی به من گفت: به او بگویید دلیلی برای گری کردن وجود ندارد. او به مدرسه رفته است و انگلیسی را می‌فهمد. روی تشک زانو زدم و به او گفتم: دلیلی برای گری کردن وجود ندارد. شوهرش را دیدم. مرد زیبایی است و مهربان به نظر می‌رسد. او فقط نگاهی به لبهایش که آغشته به ماتیک بسیار غلیظ بود افکند و به زبان پاکستانی خطاب به یکی از زنها چیزی زمزمه کرد. پرسیدم: چه میگوید؟ یک نفر جواب داد: میپرسد آیا داماد حقیقتا مرد مهربانی است؟ مرد پاکستانی به ساعتش نگاه کرد و اظهار داشت وقت آن رسیده است که عروس را به رخت خواب ببرند. اتاق خواب تنها اتاقی بود که به طور کامل تزئین شده بود. عروس را بغل کردند و وسط تخت نشاندند. چادر سنگین را از سرش برداشتند. لباس عروس که عبارت از یک شلوار از جنس ساتن قرمز و چونی که آبی رنگ آستین بلند بود نمودار شد. به نظر زیبا می رسید. در چشمانش موج از تحسیم حاکی از وحشت می دیدم. از گریستن باز ایستاده بود و کمی لبخند می زد. اما دیر نپایید که مادر داماد به همه دستور داد اتاق را ترک کنند. او در تنهایی انتظار مردی را می کشید که هرگز تا آن لحظه ندیده بود. حق و حق گریه از نو شروع شد. صداهای گریه آلودی که ناامیدانه در گلو خفه می شد و شباهت به گریه کسی داشت که تنبیه شده است. ولی دلیل این تنبیه را نمی داند. زنها در خارج از اتاق روی تشکی نشسته و مشغول خوردن بودند. کسی توجهی به نوعروس نداشت. خطاب به مادر داماد گفتم: تفلک عجیب ناراحت است. شاید بهتر باشد به او صحبت کنید. زن جواب داد: به چه دلیل؟ من هر حرفی را که لازم بود زدم. اصولا عروس ها هیچ وقت در شب عروس خوشحال نیستند. خود من 3 شب و 3 روز به خاطر عروسی هم گریه کردم. در غرب زنها هنگام ازدواج گریه نمی کنند. چنین توضیح دادم. گاهی اوقات چرا؟ مثلا ممکن است در حالی که احساس خوشبختی می کنند گریه کنند، یا برعکس زمانی که احساس بدبختی می کنند بخندند. در غرب اوضاع با اینجا فرق دارد. همه یک صدا پرسیدند: چه فرقی دارد؟ برای اینکه به هر حال خود زن شوهرش را انتخاب می کند. شما زنهای شرقی دلتان نمی خواست خودتان شوهرتان را انتخاب می کردید؟ به ظاهر زنهای پیشرفته و متجددی به نظر می رسیدند. حتی اجازه داده بودند که بدون چادر از آنها عکس بگیرم. با این همه در جواب سوال من مات و مبهوت به یکدیگر نگاه کردند و لحظه بعد همه یک صدا گفتند: نه. پرسیدم: چرا؟ به دنبال کلماتی میگشتند که به این چرا پاسخ میگن. جوانترین آنها چنین گفت: اولا انتخاب شوهر از جانب زن را در یک موقعیت تحقیرآمیز قرار میدهد. وقتی زنی میخواهد شوهری پیدا کند، مجبور است به زیباتر و جالبتر جلوه دادن خود اقدام کند و مرد را از طریق نگاه‌های معنی‌دار و حرف‌های بیهوده تحت تأثیر قرار دهد. این کار نه افتخارآمیز است و نه نشانه از صداقت در آن دیده می شود. یکی از دوستان انگلیسی من برایم تعریف کرده است که زنان اروپایی چطور شوهر پیدا می کنند و اینطور که من استنباط کردم کار خسته کننده و اغلب احمقانه است. زنها برای اینکه مورد توجه مردها واقع شوند، اغلب مجبورند خود را بهتر از آنچه در واقع هستند جلوه دهند و وقتی هم مورد توجه مردها قرار می گیرند، همین رویه متظاهرانه را ادامه می دهند تا طرف را به دام اندازند و پس از تحمل این همه درد سر دست آخر ازدواج میکنند. اما پس از ازدواج بالاخره از این همه نقش بازی کردن خسته میشوند. حقیقت برملا میشود و ازدواج به ناکامی میانجامد. آیا واقعا جریان همینطور است که من شرح دادم؟ جواب دادم: تقریبا میشود گفت هم اینطور است. به هر حال زنها همیشه هم موفق نمیشوند و مرد مورد نظرشان را راضی به ازدواج نمیکنند. همه یک صدا سوال کردند: راستی؟ آن وقت چه می شود؟ جواب دادم: هیچ طور. آن وقت باید از نو شروع کنند و به دنبال مرد جدیدی بگردند. خانم ها با ناباوری به یکدیگر نگاه کردند و یکی از آنها به دختران چنین گفت: من که قادر نیستم برای خودم شوهری پیدا کنم. دختران جوان به اندازه کافی از تعقل برخوردار نیستند. پدر و مادرها برعکس عاقلند و شوهر مناسبی برای دخترشان در نظر می گیرند. من سال دیگر وقتی دبیرستان را تمام کردم به خانه شوهرم خواهم رفت. در غرب ازدواج هایی که اساسشان بر روی حساب کتاب است وجود ندارد. جواب دادم: چرا؟ گاهی از اوقات حتی بعضی ها در روزنامه و مجلات آگهی می دهند و یا به آژانس های مخصوص متوسل می شوند. عجب کار زننده ای. توضیح دادم: گاهی از اوقات هم خودشان تصمیم می گیرند و همسرشان را انتخاب میکنند و ما با آن ازدواج عاشقانه میگوییم. مادر داماد سوال کرد: و این عشق در تمام طول مدت زندگی ادامه دارد؟ توضیح دادم: گاهی بله، ولی اکثرا از یکدیگر خسته میشوند و به مرحله میرسند که نسبت به یکدیگر تنفر احساس میکنند. باور نکردنی است. اصلا چه لزومی دارد که زن و شوهر یکدیگر را دوست بدارند یا از هم تنفر داشته باشند؟ صدای گریه نوعروس کاهش پیدا کرده بود و حالا فقط آه و ناله بسیار ضعیفی به گوش می رسید. به اتاقی که مردان در آن گرده هم آمده بودن رفتم. آقای احمد حسن زرابی به من خبر داده بود که می توانم به عنوان یک زن اروپایی به جمع مردان راه یابم. آقای زرابی در کنار داماد نشسته بود و داماد ظاهراً عجله نداشت تا به نوعروس خود که در تاریکی اشک می ریخت بپیوندد. برعکس به آرامی غذا در بشقاب من می ریخت و نگاه خیره‌اش را از صورت من بر نمی داشت. گویی می خواست هم بفهماند که اگر با او به اتاق بغلی یا حیات خلوت منزل بروم هیچ گونه مخالفتی ابراز نمی دارد. طولی نکشید که شروع به چشمک زدن کرد. بهتر دیدم با میزبان پاکستانی خود که بی آزارتر به نظر می رسید به گفت و شنود بنشینم. پاکستان، این قسمت از کره خاکی که نه ازدواج عاشقانه در آن صورت می گیرد و نه دختری بدون شوهر می ماند و حساب و کتاب بر عواطف می چربد، جزئی از منطقه پهناوری است که 600 میلیون انسان را در بر می گیرد. طبیعتاً نصف این جمعیت زن هستند و در اکثر کشورهای این منطقه زنان در مه غلیظی که چادر نام دارد زندگی خود را می گذرانند. چادر از فرق سر تا نوک پای آنها را می پوشاند تا چشمان نامحرم هر مردی که شوهر یا فرزندشان نباشد پنهانشان دارد. زنان از پشت سوراخی که در قسمت چشمها باز می ماند به آسمان و خورشید و مردم نگاه کرده و گویی از پشت میله های زندان دنیای خارج را نظاره می کنند. جهان اسلام دنیای عظیم و گسترده است و ممالک بسیاری را در بر می گیرد که پاکستان فقط جزء کوچکی از آن است و مسلماً نمی توان بر حقایق زندگی زن مسلمان تنها با توجه به آنچه در کراچی می گذرد دست یافت. به عنوان مثال در ایران زنها در وضعیت بهتر و در عربستان سعودی در شرایط بسیار بدتری زندگی می کنند. در عربستان حرم هنوز به قوت خود باقی است. زنان حرم کوچکترین اطلاعی از آنجا خارج از چهار دیواری حرم می‌گذرد ندارند و زمانی که قدم به داخل آن می‌گذارند می‌دانند که دیگر راهی به خارج ندارند. زنان عربستان موجودات آنچنان زائدی هستند که تولدشان حتی در دفاتر ثبت احوال منعکس نمی‌شود. گاهی فاقد نام خانوادگی یا کارت شناسایی هستند. عکس برداری از آنان ممنوع است و کمتر زنی معنای کلمه عجیبی که در غرب به آن عشق گفته می شود را می شناسد. مرد خدای زنها و صاحب هستیشان است. در برخی از ممالک اسلامی مردانی که به خود جرأت بدهند به زنی دست بزنند یا برایش مزاحمت ایجاد کنند شدیداً تنبیه می شوند. در زندانهای برخی از ممالک مجازات زندان برای مردی که به زنی تجاوز کند وجود ندارد. در چنین مواردی جلاد زندان تنبیه شدیدتری را به مورد اجرا می‌گذارد، بدین معنی که با ضرب شلاقی که به یکی از مهره‌های کمر مرد وارد می‌آورد، متهم برای همیشه دچار ناتوانی جنسی می‌گردد. در واقع احترام به زن مطلق و کامل است و در عمل چندان مطلق و کامل نیست. خورشید در ممالک اسلامی درخشش خاصی دارد، نوری سفید و پاک به همه جا می‌پراکند. اما زنانی که زیر حجاب چادر خود را پنهان می کنند هرگز این نور را نمی بینند. دیدگان آنها به ظلمت و تاریکی خو گرفته است، به تاریکی درون شکم مادر، سپس سیاهی خانه پدری، آنگاه تیرگی منزل همسر و بالاخره ظلمت قبرشان در گورستان. در این همه ظلمت و تاریکی هیچ کس متوجه وجودشان نمی شود. کمتر مرد مسلمانی از ته قلب راضی و علاقه‌مند است که درباره زنان یا زن خود صحبت کند. فراموش نمی کنم که روزی نزد مدیر یک روزنامه در شهر کراچی رفتم و به او گفتم آمدم درباره مسئله زن پاکستانی با شما صحبت کنم. او اخمهایش را در هم کشید و چنین جواب داد: چه مسئله؟ مسئله به نام مسئله زن پاکستانی وجود ندارد. بعد هم بسته حاوی مقداری اوراق ماشین شده به دستم داد. در این نوشته ها درباره لباس‌های زنان مسلمان، جواهراتشان و اینکه چگونه از روغن نارگیل برای براق کردن مو استفاده می‌کنند و چطور حنا را برای رنگ کردن ناخن‌ها و کف دست و پا به کار می‌برند صحبت شده بود. وقتی بسته را به دستم داد گفت: در این کاغذ‌ها هر اطلاعاتی راجع به زن پاکستانی لازم دارید به دست خواهید آورد. آنگاه از او درباره نسبت بی‌سوادی در میان زنان مسلمان سوال کردم. و چنین جواب گرفتم: چه لزومی دارد که زنها خواندن و نوشتن بیاموزند؟ اصلا برای چه کسی باید بنویسند؟ برای تنها کسی که میتوانند بنویسند شوهرشان است، و وقتی شوهرشان در کنارشان زندگی میکند چه احتیاجی به نوشتن وجود دارد؟ آن روز صبح به دیدار بیگم نازی پریدی که عهده‌دار اداره سازمان زنان در شهر کراچی رفته بودم. او خانم بسیار فعال و خندانی است که خود را چنین توصیف می‌کند: زن مسلمانی که چادر به سر نمی‌کند و دارای نام خانوادگی است. او متعلق به گروهی از زنان معدودی است که در پاکستان به حساب می‌آیند، همچون بیگم لیاقت که سفیر این کشور در هلند و نیز شاهزاده خانم عبیده سلطان سفیر پاکستان در برزیل. هدف اصلی زندگی او پیشرفت زنان مسلمان است. در پناه قانون و قرآن، همچنین گربه خشمگین بر علیه تعداد زوجات می جنگد و آنچنان متجدد است که خیال داشت چندی پیش یکی از دختران پاکستانی را برای شرکت در مسابقه میس یونیورس با آمریکا بفرستد. بد نیست شما هم داستان دختران پرشهامتی را که داوطلب شرکت در مسابقه شده بودند تا به عنوان میس پاکستان راهی آمریکا شوند را بشنوید. دختران اول با مایا در مقابل 6 خانم مسلمان رژه رفتند و سپس چادر به سر کرده و در مقابل 12 مرد مسلمان قرار گرفتند. البته آقایان اسیر چادر قادر به قضاوت درباره دختران نبودند و این ناخ خانم نازی پریدی بود که با قسم و آیه سعی می‌کرد آقایان را متقاعد کند که یکی از دختران مناسب‌تر از دیگران است و می‌تواند راهی لانگ بیچ شود. این دختر هرگز قدمش با آمریکا نرسید، زیرا روزنامه تایمز کراچی مقاله چاپ کرد و نوشت که خانم نازنین پریدی در مورد یک نکته بسیار مهم سکوت کرده است. اینکه میس پاکستان در مسابقه آمریکا چادر بر سر نداشته، بلکه باید با مایو رژه برود. چیزی نمانده بود که به دنبال این حادثه بیگم نازنین پریدی در معرض خطرات جانی قرار گیرد. به هر حال من به دفتر کار این زن رفته بودم تا با او ملاقات کنم. کنار او نشسته بودم که زنی سر و سیما و حراسان در حالی که مرتباً به پشت سر نگاه میکرد از راه رسید. گویی میترسید که گروهی متعصب به دنبالش دویده و دستگیرش کنند. خانم فریدی خطاب به او گفت: چادرش را بردار. و چون دید که زن در انجام این کار دودل به نظر میرسد خود جلو رفت و چادر از سرش کنار زد. از زیر چادر زنی سیاه شده که 40 ساله به نظر می رسید و شدیداً عرق کرده بود نمایان شد. بدنش پوشیده از جواهرات بود و لکه های کبودی زیر چشم چپ او دیده می شد و گوشه لبش به شدت برم کرده بود. با یک دستمال ابریشمی لب را نوازش می کرد و جرأت حرف زدن نداشت. بعد یک بار شروع به صحبت کردن کرد: آنچرا که بین آن دو زن گذشت کلمه به کلمه برایتان ذکر می کنم. آنچرا که خانم فریدی به آرامی به انگلیسی برایم ترجمه میکرد ذره ای تغییر ندادم. زن چنین میگفت: من 14 ساله بودم و او 32 سال داشت. خاله هایم به من گفتند که دماغش را آبله به کلی خورده است، ولی حاضر است 3000 روپیه برای ازدواج با من بپردازد. من دختر زشتی بودم و نباید بیش از این انتظار میداشتم. آنها شیرینی و هدایا با یکدیگر مبادله کردند، قرارداد را تنظیم و امضا کردند و مرد مرا با خودش به خانهش برد. برای کمک و مراقبت از من پسر 13 ساله را به خانه آورد، ولی اعتنایی به من نداشت و اغلب اوقات به اتفاق پسرک داخل اتاق شده و درب را از داخل قفل میکرد. بالاخره با من هم بر سر لطف آمد و آبستنم کرد. زایمان سختی در انتظارم بود. خاله ها و دختر خاله هایم سعی کردند قابله ای را بر بالینم بیاورند، ولی موفق به پیدا کردن او نشدند. فقط یک دکتر مرد در دسترس بود، اما شوهرم اجازه نداد که بدن مرا ببیند و بچه از بین رفت. او بزرگواری کرد و مرا از خانه بیرون نینداخت، ولی زن دیگری جوانتر از من گرفت. به هنگام زایمان او در گرفتن بچه کمکش کردم. او به نحوه کاملا یکسانی با من و زن دومش رفتار میکرد، یعنی برای هر دوی ما به یک نسبت جواهرات میخرید، ولی مرا کتک میزد. یک روز خانم دکتر آشنای ما به دیدنم آمد و توصیه کرد که طلاق بگیرم. من گفتم: من برای دادگاه پول کافی ندارم. گذشته از این، یک زن مطلقه چطور میتواند زندگی کند؟ حالا دختر دیگری را دیده است که چون زیبا و جوان است 30000 روپیه برایش خرج بند دارد. حالا او از من 3000 روپیه را که بابت ازدواج به من داده است مطالبه میکند، ولی من پولی ندارم. خاله هایم هم همینطور. در ذهن میگوید که نمیتواند مخارج تامین زندگی سه زن را بپردازد و من پیر شدم. مرا به گوشه کشیده و گفته است طلاق، طلاق، طلاق و بدین ترتیب مرا طلاق داده است. خانم دکتر توصیه کرده است پیش شما بیایم. حالا چه کار کنم و به کجا بروم؟ همانطور که پزشکان از درد شکم بیماران خود متاثر نمی‌شوند و یا به هیجان نمی‌آیند، بیگم پریدی هم خم به ابرو نیاورد، ولی قول داد که سعی خواهد کرد برای او در مؤسسه یا خانواده‌ای که احتیاج به کلفت داشته باشند کار پیدا کند. بعد برای هم توضیح داد که طبق قوانین جدید زن می‌تواند تقاضای طلاق کند، ولی باید محاکمه شود و محاکمه نیز جنجال به دنبال دارد، در حالی که مرد می‌تواند سه بار کلمه طلاق را بر زبان جاری کرده و خود را از قید و بند تعهد زناشویی آزاد کند و حتی نفقه را هم نپردازد. سپس از من پرسید آیا به خوبی متوجه شدم یا نه؟ جواب دادم نه، نمی‌فهمم چطور ممکن است که کوچکترین علاقه بین این زن و مردها به وجود نیاید. گفت چرا؟ گاهی از اوقات به یکدیگر علاقه دارند، ولی از علنی کردن آن خجالت میکشند، چنانچه گویی گناهی مرتکب شدند. ببینید در میان ما ماجراهای عشقی وجود ندارد. جواب دادم باور نمیکنم. سعی کنید یک ماجرای عشقی را به خاطر آورده و برایم تعریف کنید. خانم فریدی منشی خود را صدا کرد و از او پرسید تازیه، تو یک ماجرای عشقی سراغ داری؟ او خندید و جواب داد داستان هزار و یک شب. اصرار کردم که برایم یک ماجرای عشقی تعریف کنند. رازیه فکر کرد و مجدداً شلیک خنده را سر داد. خانم فریدی ناگهان گفت پیدا کردم، داستان آن مرد سی را که برایتان تعریف کرده بودم. گفتم نه، من به دنبال ماجرای عاشقانه یک زن و مرد مسلمان هستم. خانم فریدی جواب داد اما آن مرد تغییر مذهب داد و مسلمان شد. داستان کما پیش چنین بود. قهرمان داستان مردی دارای مذهب سیخ و 31 ساله و مقیم کلکته بود. او عاشق یک دختر مسلمان 11 ساله شد و با پرداخت 1500 روپیه او را به عقد خود درآورد. این مرد و زن 6 سال کنار یکدیگر زندگی کردند و صاحب دو فرزند دختر شدند. بعد قانونی گذشت و به موجب آن زن مجبور شد که بدون شوهرش به پاکستان برگردد. مرد عاشق زن بود، به همین جهت مسلمان شد و پس از یک سال به دنبال زن به لاهور آمد. در این میان زن در ازای دریافت 10,000 روپیه همسر مرد دیگری شده بود و از دیدار با بوتاسینگ امتناع ورزید. بوتاسینگ هم به ایستگاه راهن شهر رفت و خود را زیر یک ترن انداخت. به خانم فریدی و رازی اظهار داشتم که داستان عشق جالبی است، ولی هر دو جواب دادند که به نظر آنها ابلهانه و مسخره است و فقط یک مرد یهود میتواند چنین کاری را انجام دهد. آن مردک میتوانست زن دیگری را انتخاب کند و اضافه کردند انگلیس ها قصد داشتند از این ماجرا فیلمی بسازند. هوا در کراچی شدیداً گرم بود، شهری که یک داستان غم‌انگیز عشقی باعث خنده و تفریح زنان میشود. اوضاع داشت برایم کسالت‌بار میشد. آقای احمد حسن زرابی که در آن جشن عروسی کذایی آن همه به من محبت کرده بود، انتظار داشت که محبتش رو جبران کنم و با این انگیزه تقریبا هر شب به پشت اتاق من در هتل می آمد و در می زد. از آنجایی که نتوانستم هتل دیگری پیدا کنم، مجبور شدم که اتاقم را با اتاق دوئیلیو عوض کنم. دوئیلیو در را باز می کرد و فریادی اعتراض آمیز می کشید و آقای زرابی فرار را برقرار ترجیح می داد. ولی یک شب سرانجام متوجه نقل و انتقال من شده و به اتاقی که من در آن بودم مراجعه می‌کند و این داستان شب‌های متمادی ادامه داشت و مدیر هتل از هر گونه اقدامی در این زمینه خودداری کرد. یک بامداد که دیگر شدیداً کلافه و عصبی شده بودم، دوان دوان خود را به یک بانک رسانیدم، پول‌هایم را برداشت کردم و تقریباً دست به فرار زدم. اسباب اساسی‌ها از یک کیف، 4 چمدان، دوربین‌های فیلمبرداری و پالتوپوستی که برای استفاده در زمستان با خود آورده بودم تشکیل می‌شد. با توجه به اینکه دوئیلیو همیشه دوربین‌هایش را شخصاً حمل می‌کرد و من نیز ماشین تحریر خود را به دست داشتم، 3 نفر باربر می‌توانستند به خوبی اساسیه ما را از اتاق به اتومبیل نقل مکان کنند، در حالی که یک گروه 12 نفری باربر به دنبال ما به صف راه افتاده بودند. چطور هر کدام تظاهر می‌کردند که وجودشان ضروری است و باری را حمل می‌کنند. مسئله ریاضی بود که قادر به درک آن نیستم. به هر حال با آب و تاب و با صرف نیم ساعت وقت اسباب و اساسیه روی باربند گذاشتم و همه تعظیم کنم به صف ایستادن. به اندازه کافی پول خود همراه نداشتیم و بدین ترتیب نفر دوازدهم از انعام محروم ماند. در همین حین به راننده آدرس میدادیم که به فرودگاه برویم. نفر دوازدهم همه ی آنچه را که 11 نفر دیگر در طول نیم ساعت روی ماشین گذاشته بودند به پایین ریخت. یک شیشکی حوالی ما کرد و راهش را گرفت و رفت.